سلام، محبوب دلنگیز هستم، خبرنگار و پژوهشگر گروه فناوری خبرگزاری صدا و سیما. امروز میخوام از ساخت سامانه رسوبدهی فیزیکی از فاز بخار براتون بگم. سامانه رسوبدهی فیزیکی از فاز بخار با قابلیت استفاده در لایه نشانی قطعات حساس و استراتژیک توسط پژوهشگران پارک فناوری پردیس ساخته شده. ارزش این سامانه $500,000 برآورد شده که علاوه بر تحریمی بودن این محصول، قطعاتی که برای تولید اون به این سامانه نیاز هست هم در تحریم‌های جدی قرار دارن. سامانه لایه نشانی فیزیکی در فاز بخار و وسیله پرتو الکترونی با کاربرد لایه نشانی نازک در قطعات خاص و با دقت بسیار بالا طراحی شده. عملکرد دستگاه به این صورته که با عبور جریان کنترل شده الکترون‌ها برانگیخته میشه و با اعمال ولتاژ فشار قوی طی عملیاتی شتابدهی میشه و با فوکوس کردن الکترون‌های شتابدهی شده توسط میدان مغناطیسی کنترل روی مواد مورد نظر در فضای خلاء به صورت بخار روی قطعه در زیر لایه شکل می‌گیرد. تمام شرکت‌ها، مراکز، دانشگاه‌ها و سازمان‌های تولیدی و تحقیقاتی فعال در زمینه ساخت قطعات می‌توانند از این محصول فناورانه استفاده کنند. قیمت این سامانه بین 250 تا 300 هزار دلار برای هر نمونه از دستگاه هستش و تمام قطعات اون در دوران تحریم ساخته شده و این دستاورد مهم کمک بالایی به جلوگیری از خروج ارز از کشور داره.
شما همچنان شنونده برنامه نوآوران هستید. من محمد قاسم کیایی هستم. در این برنامه میزبان آقای مرادی هستیم که تولید کننده یک مواد شیمیایی هستن که برای تسویه پسابها در صنایع مختلف استفاده میشه. عنوان این محصول گفتم پک هستش که در بازار شناخته میشه و تونستن این محصول رو ارائه بدن، اعتماد صنایع رو به دست بیارن و در صنایع مختلف نساجی، کاغذسازی، رنگرزی، تسویه فاضلاب و پالایشگاه پتروشیمی کاربرد داره. آقای مرادی، شما به فکر صادرات هم افتادید؟
قطعاً جناب کیایی عزیز، ما چون تونستیم حدود الان میشه گفت 4 سال ما تحقیق و توسعه داشتیم روی این محصول، در حالی که ما توی 3 ماه اول به اولین محصولمون رسیدیم، همون رو میتونستیم تولید کنیم. ولی تا این 3-4 ساله ما با همون یک رکتور شیمیایی آزمایشگاهی که طراحی کرده بودیم بیکار ننشستیم، همزمان با ساخت واحدمون، صنعتی سازی، اجراش و الان فروش صنعتیمون. هنوزم ما یه آزمایشگاه مجهز داریم که کار تحقیق توسعه‌مون فعاله. خب همین باعث شده که ما به گریدهای دیگه از همین محصول پکمون برسیم که یه مزیت برای شرکت ما، چون شرکت‌های دیگه رقیب داخلیمون که حالا البته این ماده رو با این کیفیت تولید نمی‌کنن، با کیفیت‌های دیگه یا اون پکیچینی که میاد، خب یک محصول ره. ما اومدیم این محصول رو فرمولاسیون‌های مختلفی اول ازش تولید کردیم و این باعث شده که شما بتونید صنایع مختلفی رو پوشش بدید. خب از آب شهری گرفته تا پساب‌های، حتی شما فرض کنید صنایع نیشکر، صنایع تولید کارخونه‌های قند، پالایشگاه پتروشیمی که مثال‌هایی که خودتون زدید، هر کدوم از اینا میتونن یه دونه از محصولات یا گریدهای ما رو مصرف کنن.
یعنی یه سبد متنوع از محصولات رو ارائه دادید.
آره، این باعث شده که ما توی محصولاتمون در حال حاضر حداقل 2 تا از محصولاتمون طبق استانداردها و گریدهای تولید جهانی باشن. خب که ما اصطلاحات خودمون رو داریم برای معرفیشون. 2 تا از این محصولات طبق استانداردی که تو اروپا و آمریکا تعریف شده که کشورهای عمده مصرف کننده این ماده هستن، الان قابلیت صادرات داره. ما در حال حاضر چون شرکت ما تولید این ماده رو 0-100ش رو در واقع دانش فنیش خودمون توسعه دادیم و الان صنعتیش کردیم، یعنی در واقع لایسنس یا لیسانس این ماده در اختیار خودمون هست. حتی چند تا شرکت داخلی هم جالبه که با ما مذاکره کردن برای راه اندازی یک واحد دیگه. خب ولی برای ما جذاب هست که با کشورهای دیگه کار کنیم. الان هم در حال مذاکره هستیم توی کشورهای عراق، کردستان عراق یا خود عراق، توی کشور ترکیه. این دوتا بسیار فعالیم، یه سری رایزنی ها، یعنی یک سری همکارا داریم که اونجا دارن بحث میکنن، قراره بیان مثلا یه هیئت از کشور عراق بیاد از کارخونه، چون اعتماد سازی باید بکنیم دیگه، اعتماد سازی باید بشه، اون شرکت قرار بیاد ببینه کار ما رو، چون بالاخره رقیبا کشورهای چینی و اروپایی هستن، میگن خب چرا باید از شما بخریم، خب اونا خب تجربه بالاتری دارن. ما بهشون پیشنهاد دادیم، گفتیم بیاید واحد رو ببینید، اصلا ببینید فرآیند چجوری کار میشه، نمونه مادر رو ببرید تست کنید، خب که اعتماد سازی انجام بشه. قیمتمون هم بسیار بسیار نسبت به حتی کشور چین هم بهتره. شما فرض کنید یک واحد و یک شرکت چینی بیاد توی ترکیه یا همین ایران اجرا کنه، ممکنه 10 میلیون دلار به بالا بگیره، ما با کمتر از 3-4 میلیون دلار میتونیم همون واحد رو با همون کیفیت براش بسازیم.
پس انتقال فناوری می‌کنیم، بله. می‌دیم به کشور دیگه.
دقیقاً، یعنی بریم توی هر سطحی که خودشون همکاری می‌خوان. اینی که حالا ما فقط دانشو در اختیارشون بدیم خودشون اجرا کنن یا نه، به ما بگن تیم خودتون رو بفرستید صفر تا صدش رو اجرا کنه. یعنی پتانسیل و ظرفیت رو ما داریم که این کار رو هم انجام بدیم و پیگیرش هم هستیم که انشالله بتونیم توی این کشورها از طریق رابطه‌ای که داریم بتونیم اجرا کنیم انشالله این دانش خودمون رو تو اون کشور.
تو حوزه شرکت‌های دانش بنیان این روش انتقال فناوری برای صادرات یک روش‌هایی هست که خیلی جواب میده و از صادرات به قول معروف جامد خیلی پاسخگوتر هست و بازار مناسبی میتونه ایجاد بکنه و شما دارین به این سمت حرکت.
دقیقاً همین، یعنی خود واحد رو اصلا براشون بسازیم، خب
یه راحت میتونه خدمات پس از فروش هم اونجا ارائه بدی.
دقیقاً، آره، یعنی تحت لیسانس خودمون خب یه گارانتی مدت داره براش انجام بدیم. این یه بحث انتقال دانش فنی و فروش دانش فنی برای کشور همسایه. و یه حالت دیگه این که محصول خودمون رو، نه اینکه دانش فنی، محصول خودمون رو به همین کشورها صادر کنیم. عراق پتانسیل بالایی داره، ترکیه بسیار پتانسیل بالایی داره، حتی کشورهای مثل آذربایجان، ارمنستان و ترکمنستان هم ما رابطه بازرگانی پیدا کردیم، در حال مذاکره هستیم و تا حالا جواب خوب بوده. یعنی ما قیمتی که اعلام کردیم مقایسه با بازار اونجا کردن، گفتن قیمت شما میتونه کاملا رقابتی باشه
و این باز هم یک روش بسیار مناسب برای صادرات برای شرکت دانش بنیانی که ابتدا به سراغ کشورهای اطراف میرن.
اصلا
یک با فراتر نمیذارن که بگن کشور دورتر بریم، کشور اطراف خیلی راحت تره برای صادرات، رفت و آمد ترانزیت اینا. بله. شرکت دانش بنیان به این دارن توجه میکنن و این باعث امید زیاد هستش.
بله.
یک سوال، تو صحبتاتون اشاره کردین به واحد آرندی یا تحقیق و توسعه خودتون. بله. که یک آزمایشگاه هم هست. سوال اول این که الان برای چند نفر اونجا اشتغال زایی شده؟ نخبگان اونجا دارن کار میکنن؟
ما زیرساختی که اونجا داریم در حال حاضر حدود 15 نفر مشغول به کار هستن، حالا تو قسمت های مختلف،
تخصص های مختلف،
شرکت خودمون. بله، حالا از مدیریت گرفته تا واحد تولیدمون گرفته تا آزمایشگاهمون گرفته. حالا مدیریت جای خودش، بازاریابی جای خودش، تولید جای خودش و قسمت آرندیمون که میشه 4 بخش مختلف. تقریبا تونستیم فعلا بستری رو برای کار 15 نفر آماده کنیم که با کمک خدا میتونیم ظرفیتمون رو تا 1 سال آینده به 2 برابر برسونیم و اینو بالای حتی 40 نفر برسونیم و نیروهای متخصص هم استفاده کنیم.
الان سهم بازارتون چقدر آقای مرادی؟
نمی‌کنید جام کی عزیز، ما در حال حاضر میشه گفت توی بازار ایران شاید حدود 15-20% رو فعلا تونستیم جذب خودمون کنیم.
ویژن یا همون نگاه آیندهتون چیه؟
ما برنامه‌ریزی خود این واحدی که ساختیم جوریه که میتونیم حتی تا 100% بازار داخلی رو که در اختیار اون قسمتی که در اختیار چینی ها هست، حالا همکار داخلی، ما اعتقادمون این هست که همکار شما، رقیب شما هر چقدر قوی تر تو بازار بمونه شما رو هم قوی تر میکنه و رقابت باعث رشدتون میشه. من احترام خیلی زیادی قائلم برای شرکت های دیگه داخلی، هرچند محصول ما از نظر اون گریت هاش متفاوت با اون هست، ولی هدف من بیشتر اون وارداتی هست که به ایران میشه. مثلا ما فرض کنیم 10,000 تن وارد میشه، خب ما تا خود 10,000 تن هم ظرفیت هندل کردن و تأمین کردنش رو داریم،
یعنی به مرز خود کفایی برسیم.
بله بله، فعلا زیرساختی که آماده کردیم با این راکتور شیمیاییمون تا 50% راه داره، ولی خود این 50% خب هنوز 1/3 شما داریم توی بازار به دست آوردیم، ولی خب خیلی روند رشد خوبی داریم به لطف خدا و سعودی هست. من میدونیم تا 6 ماه آینده به اون صف الانمون میرسیم. بعدش میمونه به این که بتونیم چقدر مذاکره کنیم برای اینکه حالا قانع کنیم که محصول ما بهتر است، نیاز به وارداتش نیست و این بحثا، که اگه اون برطرف بشه ما راحت میتونیم تا 6 ماه تا 1 سال ظرفیتمون رو دو برابر کنیم و اون رو تامین کنیم.
معاونت علمی و نهادهای دیگه مثل صندوق نوآوری با شما همراه بودن؟
ما با صندوق و معاونت علمی فناوری خدا شکر از طریق خدای دکتر برنایی که ریاست شرکت رو به عهده دارن رابطه خوبی داریم. ازشون هم حمایت گرفته شده، مثلا برای خرید راکتور شیمیاییمون ما لیزینگ کردیم، یه قسمتی از هزینه رو خب تقبل کردن در قالب وام، و تو محله که خریدمون این اتفاق افتاد. خب توی محله جدیدم حالا خودشون اومدن به ما پیشنهاد حالا وامو دادن، هرچند خب یه خورده طول کشید، اذیت شدیم، ولی خب حالا رابطه رو داریم، ولی خب به نظر من میشه خیلی
بیشتر،
آره تو این زمینه بیشتر و خیلی شفافتر، خیلی ساده تر مثلا تعامل داشته باشن با شرکت، ولی میشه گفت تاثیر مثبتی گذاشتن معاونت علمی فناوری و خود صندوق پژوهش فناوری، یعنی حمایتاشون ملموس هست، تأثیرش رو دیدیم توی شرکت ها.
مطلبی نموده این موردی؟
متشکرم، سلامت باشید.
خیلی ممنون که با نوآوران امروز همراه بودید. از شما هم تشکر میکنم که با نوآوران امروز همراه بودید. میزبان های مرادی بودیم که در یک شرکت دانشکده نوع دو موفق شدن یک مواد شیمیایی رو تولید بکنن که برای تصفیه آب و فاضلاب بسیار پرکاربرده. محصول با عنوان پک شناخته میشه در بازار که برای صنایع پتروشیمی، پالایشگاهی، کاغذسازی، رنگسازی، نساجی، فولادسازی و البته آقای مرادی اشاره کردن که برای صنعت معدن هم بسیار پرکاربرد هست. این محصول الان تونسته استاندارد دو، البته دو مدل از این محصول گفتن که تونسته استاندارد بین المللی بگیره و در آستانه صادرات به کشورهای دیگه قرار بگیره. تفاوت کیفیت محصولشون رو با نمونه خارجی گفتن که میتونن و در برنامه ریزیشون اینو گذاشتن که بتونه جایگزین محصولات وارداتی بشه و کشور در این زمینه به خود کفایی برسه. خیلی متشکرم که با ما همراه بودید آقای مرادی، امیدوارم که همچنان در مسیر موفقیت گام بردارید.
متشکرم.
نوآور باشید. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت. شما سرمایه اید. پایداری رمز پیروزی ماست. برای وطن،
وطن، شکوه مادرانه منی، وطن تو عشق بی بهانه منی، مثل مثل مثل
رمز پیروزی ما یک دلی و وحدت ماست. فاتح قطعی این جنگ فقط امت ماست، نسل در نسل که همسایه طوفان هستیم، همگی منتقم خون شهیدان هستیم، همه جا سینه سپر در دل میدان هستیم، پای جمهوری اسلامی ایران هستیم. به نام خدایی که آرام بخش دل مؤمنان هست، مردم با صلابت، غیوران و غیرتمندان، سلام.
Oh.
سلام به شما با شور و اقتدار ملیتون، عصرتون به خیر و عمرتون با عزت. سربلند و حماسه آفرین هستید شما مردم متحد، درود بر شما. عزمی جزم و اراده پولادین، آفرین به این حضور و همراهی و صلابت و در میدان بودن همه شما. درود به شما که عاشق وطن هستید و مهر وطن رو به جان پرورش دادید. پاینده باشه ایران عزیز ما. راه پر سرابتی است، راه همه تلاشگران و جهادگران. میبالیم و افتخار میکنیم به این عزت و غیرت و شکوه ملی. از هر صنف و مشغول هر کاری که هستید براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم، چون شما هم بهترین ها رو برای وطن عزتمندمون رقم میزنید. خدا قوت به کسبه سائی و تولید کنندگان مقاوم که در دل هر فراز و فرودی هم که باشیم جانانه پای کار هستند و به عشق مردم و برای سربلندی وطن بیوقفه کار میکنند. همدل و همقدم هستیم همه ما در مسیر سربلندی و اقتدار و خودکفایی ایرانمون. فرقی هم نداره که معلم باشیم و از خانواده های فرهنگ کشور یا کشاورز و دامدار و از عشایر غیور میهن. در راه سربلندی وطن هممون یک دل هستیم. ما درخت کهنسال ایمانیم. ریشه های ما در دل خاک اقتدار وطن دویده است. ما فجرآفرینان ولایت مدار، باغبان درخت شکوفای انقلاب اسلامی هستیم.
زمین خورشید دار و ندار دنیا، ای بر لب زمان زیبا ترین ترانه، ای شعر عاشقانه، ای شور بیکرانه. ای جان جان ای جاودان ایران آسمانی، سر به کهن جان جهان شاد و جوان بمانی. ای جان جان ای جاودان ایران آسمانی، سر به کهن جان جهان شاد و جوان بمانی. خالی مباد این دشت از شور شهسواران، گلبانگ سربلندان فریاد سربداران. ای گریه تو باران، ای خندت بهاران، آرامش تو دریا، خشم تو موج و طوفان. ای جان جان ای جاودان ایران آسمانی، سر به کهن جان جهان شاد و جوان بمانی. ای جان جان ای جاودان ایران آسمانی، سر به کهن جان جهان شاد و جوان بمانی. خاک از سرشت اشرس، بوی خوش نسیمت اردیبهشت اشرس. ای پرچم بلندت بر دوش پهلوانان، ای پرتپش سرودت ذکر حماس خانان. ای روشنای نامت چشم و چراغ فردا، آوازش سرده در کوچه باغ فردا. ای جان جان ای جان ایران آسمانی، سر به کهن جان جهان شاد و جوان بمان. جاودان ایران آسمانی، سر به کهن جان جهان شاد و جوان بمانی.
خب عزیزان شنونده، برنامه برای وطن رو میشنوید از شبکه رادیویی اقتصاد. سامانه پیامکی ما رو فراموش نکنید، 30,000-3637. و همچنین اگر کارهای صوتی و تصویری دارید، دلگویه و واگویه دارید، میتونید از طریق پیام رسانه‌های داخلی در فضای مجازی ما به شماره 0932-985-0 ارسال بفرمایید.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت. شما سرمایه. پایداری رمز پیروزی ماست برای وطن.
مردم علاق در وطن است.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، همچنان با ما همراه باشید با برنامه برای وطن. سامانه پیامکی ما رو فراموش نکنید، 30,000-3637. و اگر در مراسم هایی که شبها در میادین و خیابان ها اجتماع می کنید، فیلم دارید، عکس دارید، صدایی دارید که صوتی و تصویری هست، میتونید در فضای مجازی به شماره 0932 985 تا 0 برای ما ارسال بکنید. و ما ارتباطمون برقرار هست با آقای دکتر شرافتی نیا، کارشناس مسائل اقتصادی و بین الملل. آقای دکتر شرافتی نیا، عرض سلام دارم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران محترم و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، چراغ‌های هشدار در اقتصاد جهانی روشن شدن. آیا انسداد طولانی مدت تنگه هرمز و بنزین 6 دلاری بر حال کشورهایی که ظلم کردن در واقع و استکباری عمل کردن زنجیره تامین جهانی رو فلج نمی کنه و به نظر شما این زنجیره تنش‌های اقتصادی رو برای شرکت‌های بزرگ تأثیر نمیگذاره؟
بله، خب همونطور که مستحضرید، از در واقع 28 فوریه اولین روز شروع جنگ در واقع ایران و آمریکا و رژیم صهیونیستی و زمانی که در واقع حملات علیه کشورمون شروع شد، اولی راهبرد نیروهای نظامی ما مسدود سازی تنگه هرمز و بعد هم اعمال مدیریت در واقع حاکم جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز بود. بعد این رو در حالا موارد تقنینی و در مجلس شورای اسلامی هم این رو به مرحله طرح و لایحه و ان به صورت یک قانون حاکم در میاد که در واقع تنگه هرمز مدیریتش رو ایران بتونه به درستی اعمال کنه.
بله.
وقتی که این اتفاق افتاد، اوایل موضع‌گیری هایی که در واقع تحلیلگران غربی داشتن این بود که این در واقع مدیریت خیلی طولانی نمیمونه و در همون هفته اول احتمالاً پایان اعمال مدیریت ایران بر تنگه هرمز باشه و استدلالشون این بود که احتمالاً با توجه به قوای نظامی که آمریکا تو منطقه مستقر کرده بود، ایران خیلی سریعتر سرخم میاره و در واقع نمیتونه مقاومت کنه. اما خب الحمدلله تا همین امروز راهکارهای مختلف طرف مقابل امتحان کرد در حوزه نظامی و حالا موضع‌گیری هایی هم که خود رئیس جمهورشون داشتن و در واقع تو صحنه میدان هم کارهای انجام دادن، اما نتونستن که اون در واقع مدیریت ایران بر تنگه هرمز داشت رو در واقع از بین ببرن.
بله.
و جلوتر وقتی اومدیم دیدیم که خب اینا همین اواخر، یعنی هفته گذشته بعد از مذاکرات، بحث مسدود سازی تنگه هرمز رو مطرح کردن. من در این سیر تاریخیش رو مطرح میکنم خدمتتون تا
متوجه بشید. بله.
حاکمیت ایران میخواد بر تنگه هرمز در واقع برقرار کنه چه اهمیتی برای کشورمون داره.
بله.
و جلوتر هم اومدیم دیدیم با محاصره دریایی، طرح محاصره دریایی که رئیس جمهور آمریکا مطرح کرد، باز هم این اعمال حاکمیت ایران بر تنگه هرمز، ایران از این حاکمیت خودش کوتاه نیامد و تا الان هم روی این موضوع در مذاکرات هم به جدیت مطرح کردن و جز خطوط قرمز هم اطلاعی که دارم جز خطوط قرمز این موضوع مطرح شده و قابل مذاکره هم نخواهد.
بله.
خب وقتی شما ببینید 25% انرژی جهان قرار از تنگه هرمز عبور کنه و بعد هم ما تا حدی هم گذرگاه بابل‌مندب هم از نظر انرژی ایران قابلیت این که بخواد در اونجا هم حاکمیت داشته باشه، محور مقاومت در واقع این قابلیت رو داره که تو اونجا هم اعمال حاکمیت خودش رو ادامه بده. وقتی اینا رو کنار هم میذاریم میبینیم که پازلی که طرف مقابل برای جنگ طراحی کرده بود، این بخش رو احتمالاً ندیده گرفته و نتونسته به این موضوع تمرکز کافی داشته باشه. و وقتی داریم نگاه میکنیم ببینیم که الان 25% محدودیت انرژی که در واقع ایران به اقتصاد جهانی وارد کرده، خود به خود داره تورمش رو در کالاهای تولیدی که در واقع توی اتحادیه اروپا و آمریکا دارن اینها تولید میشن، روی اینها اثر خودش رو گذاشته. آمار متفاوته، اما 2-3% تورم ماهانه رو الان چیزی بوده که در آمارهای خودشون دارن منتشر میکنن. و از سمت مقابل ما میبینیم که بعضی کشورها، بعضی شرکت‌های خصوصی کشورهای غربی الان دارن با این حاکمیت که ایران میخواد وضع کنه موافقت میکنن و میگن که ما حاضرین حتی در واقع کوتا و اون عوارضی که ایران تعیین میکنه اونو ما بپردازیم، اما بتونیم از این تنگه هرمز عبور کنیم، چون
بکنیم.
زیادی از انرژیشون رو از همین محدوده تعیین میکنن. خب اهمیت استراتژیک این که تنگه هرمز برای این کشورها داره بیشتر تو حوزه انرژیه و مثلا برای کشور قطر تنها راهی که بخواد صادرات LNG رو داشته باشه